تصور کنید یه قمار 68 میلیارد دلاری اونقدر براتون سنگین تموم بشه که مجبور بشید خلاق‌ترین آدمای تیمتون رو اخراج کنید.
آره، یه تصمیم به شدت بی‌رحمانه.
دقیقاً. یا مثلا تصور کنید گوشی موبایل معمولیتون همین الان بتونه به جای یه دکل مخابراتی سر کوچه به یه دکل نامرئی تو فاصله 500 کیلومتری فضا وصل بشه
که کلن قوانین بازی رو عوض میکنه.
و البته تصور کنید یه هوش مصنوعی خیلی کوچیک که روی یه لپتاپ معمولی جا میشه بتونه اون انحصار غول‌پیکر ابری شرکت‌های بزرگ رو در هم بشکنه. خب به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز چهارشنبه 17 ژوئن 2026 هست،
روزی که واقعا مسیر تکنولوژی تکون خورد.
درسته. ما امشب یه سری گزارش‌های خیره کننده از تکین نایت رو بررسی می‌کنیم. گزارش‌هایی که شاید تو نگاه اول اصلاً به هم ربطی نداشته باشن، ولی خب یه خط نامرئی و بی‌رحم همه اینا رو به هم وصل می‌کنه.
راستش اگر بخوایم روی این خط نامرئی اسم بذاریم، من بهش میگم مرگ واسطه‌ها و طبقه متوسط.
آها، مرگ طبقه متوسط. چه تو صنعت سرگرمی باشه، چه زیرساخت مخابراتی یا حتی مدل‌های هوش مصنوعی.
دقیقاً همینطوره. یعنی ما داریم یه تغییر پارادایم رو می‌بینیم که لایه‌های میانی دارن حذف میشن تا اون بهره‌وری و سوداوری به سقف خودش برسه. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بریم پشت این تیترهای پرسر و صدا
که ببینیم چرا.
بله، ببینیم چرا این اتفاقات دارن قوانین دنیای اطراف شما رو از نو می نویسند.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. بیایید از خبری شروع کنیم که کلن صنعت بازی رو تو شوک فرو برده. خب، گزارش‌ها تایید کردن که مایکروسافت داره مذاکره می‌کنه تا استودیوهای خیلی محبوبی مثل نینجا تیوری، دابل فاین و کمپولشن رو تعطیل کنه یا واگذار کنه.
که واقعا خبر تلخی برای گیمراست.
خیلی تلخه. و چیزی که این رو به یه شوک مطلق تبدیل میکنه اون زمانبندی عجیبشه. یعنی ببین، فقط 9 روز پیش 8 ژوئن تو رویداد اکسباکس گیمز شوکیس همین استودیوها روی صحنه درخشیدن.
آره، نمایششون فوق‌العاده بود.
تیم نینجا تئوری گیم پلی بازی هل بلید 2 رو نشون داد که خیره کننده بود. آدمایی که شبانه روز برای اون نمایش بیدار مونده بودن حالا باید برن رزومه هاشون رو آپدیت کنن. واقعا چرا شرکتی با اون منابع نامحدود مایکروسافت باید یه همچین کاری بکنه؟
خب جوابش فقط توی عدد نجومی خلاصه میشه. 68.7 میلیارد دلار.
همون پولی که برای اکتیویژن بلیزارد دادن.
دقیقاً. وقتی شما یه همچین سرمایه گذاری عظیمی میکنید، خب وال استریت و سهامدارها دیگه به اون حاشیه سودهای معمولی راضی نمیشن.
یعنی پولشون رو زودتر میخوان.
آره، یه بازگشت سرمایه سریع و خیلی بزرگ میخوان. ببین، استودیوهایی که اسم بردی سازنده بازیهای سطح AA هستن. بازیهای مثل هل بلید 2 از نظر هنری شاهکارن، منتقدام عاشقشونن.
ولی خب زیاد نمیفروشن.
درسته. نهایتاً 2 تا 3 میلیون نسخه میفروشن. مایکروسافت داره این لایه میانی رو حذف میکنه تا تمام تمرکزش رو بذاره روی اون بلاکباسترهای 500 میلیون دلاری مثل کال آف دیوتی و بازیهای سرویس محور.
میدونی این کار شبیه چیه؟ شبیه اینه که یه استودیوی بزرگ هالیوودی یهو صبح بیدار بشه و بگه خب ما از این به بعد فقط فیلم‌های عظیم انتقامجویان رو می‌سازیم، کلاً بخش فیلم‌های هنری و مستقلمون رو تعطیل کنید.
تشبیه خیلی خوبیه و خب برای تنوع و خلاقیت واقعاً کشنده است.
ولی یه چیزی من رو اینجا گیج میکنه. همزمان با این تعطیلی‌ها اعلام شد که بازی EA Sports FC 26 دقیقاً وسط مرحله گروهی جام جهانی 2026 قراره به سرویس گیم پاس اضافه بشه.
یه حرکت کاملاً استراتژیک.
خب از یه طرف استودیوهای خلاق خودت رو میبندی، از طرف دیگه کلی پول خرج میکنی که یه بازی ورزشی بیاد تو سرویس اشتراکیت. آیا این مدل اقتصادی گیم پاس با اون درآمد فرضی 5 میلیارد دلاریش داره میشه یه تله شبیه به مووی پاس؟
مقایسه با مووی پاس هوشمندانه است، ولی راستش مایکروسافت داره یه بازی کاملا متفاوتی میکنه. یعنی اونا دارن از یه تولید کننده تبدیل میشن به یه صاحب خونه دیجیتال.
آها، یعنی ما فقط مستجریم.
دقیقاً. تو مدل گیم پاس شما صاحب بازی نیستی، فقط حق دسترسی رو اجاره میکنی. برای اینکه شما هر ماه این اجاره رو بدی، مایکروسافت به یه بازی هنری 15 سالگی نیاز نداره.
به یه چیزی نیاز داره که هر روز بازی کنی.
بله، به یه ماشین تولید دوپامین مثل همون بازی فوتبال نیاز داره که شما رو هر روز پای کنسول بکشونه. و خب اینجا یه لایه پنهان دیگه هم هست.
هوش مصنوعی؟
آفرین، هوش مصنوعی. استراتژیست‌های مایکروسافت خیلی خوب می‌دونن که با پیشرفت هوش مصنوعی مولد، نیاز به اون تیم‌های 100 یا 200 نفره برای ساخت بازی‌های میانی تو 3 تا 5 سال آینده به شدت کم میشه.
وایسا وایسا، یعنی اونا دارن امروز استودیو‌ها رو می‌بندن چون فکر می‌کنن فردا یه هوش مصنوعی می‌تونه کار ده‌ها طراح و نویسنده و انیماتور رو با یه دهم هزینه انجام بده؟
در واقع بله.
این که یعنی قربانی کردن خلاقیت انسانی برای یه بهره‌وری تو آینده‌ای که اصلا هنوز ثابت نشده.
میدونم بی‌رحمانه است، ولی از یه دیدگاه کاملا سرد و مالی، حفظ کردن این استودیوهای میانی دیگه براشون منطقی نیست. اینا همون واسطه هایی هستن که هزینه های تولید رو میبرن بالا.
خب این همون خط نامرئیه که اول برنامه گفتی، حذف واسطه ها برای بهره‌وری بیشتر. چون راستش همین فشار برای کم کردن هزینه های زیرساختی داره آسمون بالای سر ما رو هم عوض میکنه.
بله، بریم سراغ فضا.
آره، بیایید از دنیای سرگرمی بیاییم بیرون و بریم فضا. خب ما داریم درباره پرتاب موفقیت آمیز 3 تا ماهواره عظیم نسل دوم بلوبرد حرف میزنیم. ماهواره هایی که توسط اسپیس‌ایکس پرتاب شدن و مال شرکت AST اسپیس موبایل هستن.
و وقتی میگیم عظیم، واقعا عظیم هستن.
آره، منظورم ماهواره‌های معمولی نیست. ما داریم درباره آنتن‌های غول‌پیکری حرف می‌زنیم که هر کدوم 10 متر در 10 متر هستن، یعنی قشنگ قد یه زمین تنیس که داره دور زمین می‌چرخه.
و هدف این غول‌ها چیه؟ ارائه تکنولوژی ارتباط مستقیم با موبایل. یعنی سیستم قرار اینترنت 4G و 5G رو با سرعت 120 مگابیت بر ثانیه مستقیم برسونه به گوشی‌های معمولی من و شما.
بدون نیاز به دیش؟
دقیقاً. برخلاف استارلینک شما دیگه دیش یا تجهیزات خاصی نمیخواید. گوشی شما مستقیم از ارتفاع 500 کیلومتری سیگنال میگیره. هدفشون هم اتصال 5.6 میلیارد کاربره، مخصوصاً تو مناطق محروم.
مناطقی که کشیدن کابل و دکل براشون نمیصرفه.
درسته.
خب ببین، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اگه گوشی من میتونه بدون هیچ واسطه‌ای مستقیم از فضا اینترنت 5G بگیره، خب این یعنی مرگ دکل‌های مخابراتی روی زمین.
در نگاه اول آره.
خب چرا شرکتی مثل AT&T یا ودافون باید صدها میلیون دلار خرج دکل و اجاره زمین و برق بکنه؟ انگار یه وایفای نامرئی کل کره زمین رو پوشونده. پس چرا این اپراتورهای زمینی دارن با این شرکت فضایی قرارداد می‌بندن؟ این که خودکشیه.
شاید اینطور به نظر برسه، ولی فیزیک امواج یه داستان دیگه ای داره. ببین، یه گوشی موبایل معمولی کمتر از 1 وات قدرت فرستندگی داره.
خب این خیلی کمه.
دقیقاً. رسوندن این سیگنال ضعیف به 500 کیلومتر بالاتر، اونم از توی جو زمین، نیازمند یه معجزه تکنولوژی که به اسم بیم فورمینگ یا هدایت پرتو.
وایسا، هدایت پرتو یعنی چی دقیقاً؟ چطوری کار میکنه؟
فرض کن یه لامپ معمولی رو توی اتاق تاریک روشن میکنی، نور همه جا پخش میشه. درسته؟
بله.
قدرتش هم تو هر نقطه‌ای کمه. دکل‌های سنتی تقریبا همینجوری کار میکنن.
آها، پوشش همه جانبه.
آره. حالا تصور کن تمام اون نور پراکنده رو جمع کنی و تبدیلش کنی به یه لیزر قدرتمند که دقیقاً روی یه نقطه قفل میشه.
اوه چه جالب.
این آنتن‌های 10 متری بلوبارد با هزاران فرستنده کوچیک امواج رو طوری تنظیم میکنن که دقیقاً روی گوشی شما همدیگر رو تقویت کنن. ولی خب با تمام این تکنولوژی ظرفیت کل شبکه‌شون محدوده.
یعنی نمیتونن شلوغی رو هندل کنن؟
نه، یه ماهواره نمیتونه پهنای باند 100,000 نفر رو وسط مرکز شهر نیویورک یا تهران همزمان تأمین کنه.
آها، پس دکل‌های زمینی واسطه برای مناطق شلوغ شهری باقی میمونن، ولی ماهواره‌ها جای خالیشون رو تو اقیانوس‌ها و کوهستان‌ها پر میکنن.
دقیقاً، یه جور همزیستی مسالمت‌آمیز. فضا عملا داری میشه یه زیرساخت روزمره. ما از دوران اکتشاف فضا رسیدیم به دوران خدمات فضایی.
و این فقط به اینترنت محدود نمیشه. بهترین مثالش اون خبر دراماتیک نجات تلسکوپ سویفت بود.
آره، اون خبر قشنگ شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه.
واقعا همینه. تلسکوپ فضایی سویفت که 22 سال داشته کیهان رو رصد می‌کرده، دچار یه مشکل عجیب شده. خورشید ما داره بیدار میشه و چرخه خورشیدی 25 باعث شده جو زمین منبسط بشه.
و این یعنی دردسر برای تلسکوپ‌هایی که تو لبه جو هستن.
بله، این تلسکوپ یهو با هوای غلیظتری برخورد کرده و این اصطکاک باعث شده ماهی 2 تا 3 کیلومتر سقوط کنه سمت زمین.
خب قدیما ناسا چاره‌ای نداشت جز اینکه بشینه و سوختن این تلسکوپ رو تو جو تماشا کنه. ولی الان قضیه فرق کرده.
آره، الان دارن یه یدک‌کش رباتیک فضایی به اسم لینک رو که شرکت کاتالیس ساخته میفرستن که نجاتش بده. قرار اتوماتیک بهش وصل بشه و هولش بده به یه مدار بالاتر.
قشنگ مثل اینه که تو اتوبان لاستیک ماشینت بتره که بعد به جای اینکه ماشین رو همونجا ول کنی، یه امداد خودروی رباتیک از فضا بیاد کمکت.
دقیقاً. ولی خب سوال اینه که چرا قبلاً این کارو نمی‌کردن؟ چی عوض شده؟
جوابش فقط یه کلمه است: هزینه. تو دوران شاتل‌ها پرتاب 1 کیلوگرم بار به فضا اونقدر گرون بود که یه پرتاب کامل حدود 450 میلیون دلار آب می‌خورد.
پس ساختن یه تلسکوپ جدید ارزون‌تر در میومد.
بله، ولی امروز با موشک‌های فالکون 9 اسپیس ایکس این هزینه اومده زیر 67 میلیون دلار. وقتی دسترسی به فضای اینقدر ارزون بشه، خب خدماتی مثل امداد خودرو تو مدار زمین هم توجیه اقتصادی پیدا میکنه.
خب ببین، اینجاست که داستان واقعا جالب میشه. تجاری سازی فضا داره مرزهای فیزیکی رو از بین میبره. اما بزرگترین مرزی که امشب شکسته شد تو فضا نبود.
بله، تو دنیای هوش مصنوعی بود.
دقیقاً، انحصار بلا منازع غرب رو هوش مصنوعی داره فرو ریختنه. واسطه بعدی که داره حذف میشه، همه قولهای رایانش ابری تو دره سیلیکون هستن.
ما رسماً داریم وارد عصر چند قطبی تو هوش مصنوعی میشیم. این خبر واقعاً یه زلزله بود.
خب، گزارش‌ها میگن شرکت چینی Z.AI یه مدل جدید به اسم GLM 5.2 معرفی کرده. یه قول نرم‌افزاری با 753 میلیارد پارامتر.
و بنچمارک‌ها دروغ نمیگن.
اصلاً. تو آزمون برنامه نویسی فرانتیر SWI، این مدل چینی با امتیاز 74.4 تونسته مدل GPT-5.7 شرکت OpenAI رو که امتیازش 73.4 بوده شکست بده.
ولی دعوا سر اون 1% امتیاز نیست.
نه، دعوا سر پوله، سر مقیاسه و البته آزادی عمل. هزینه این مدل چینی فقط $5.80 برای 1 میلیون توکنه، در حالی که مدل آمریکایی $35 خرج برمی‌داره.
یعنی تقریباً 1/6 قیمت.
بله، به علاوه مدل چینی میتونه 1 میلیون توکن رو همزمان پردازش کنه. این 2 برابر رقیب غربیشه. خب برای شنونده های ما بگو 1 میلیون توکن تو دنیای واقعی یعنی چی اصلا؟
ببین، 1 میلیون توکن یعنی یه حافظه کوتاه مدت به شدت عظیم. یعنی شما میتونی هر 3 جلد کتاب ارباب القاها رو به علاوه کدهای معماری 15 تا 20 تا پروژه نرم افزاری رو همزمان بدی به این هوش مصنوعی.
واو، همه رو با هم؟
آره، همه رو یک جا نگه میداره تو حافظش، روابط پنهان کدها رو تو فایل‌های مختلف پیدا میکنه و مثلا یه باگ امنیتی خیلی عمیق که ماها از چشم برنامه نویسا پنهان مونده بوده رو تو چند ثانیه در میاره.
عجیبه، ولی من میدونم جذابیت اصلی این مدل چینی فقط قیمتش نیست.
نه، جذابیت اصلیش استراتژی وزنهای باز یا همون اوپن ویتسه که قشنگ مثل یه شبیخون تجاری عمل کرده.
دقیقاً. همینجا اون انحصار ابری میشکنه، میدونی؟ همیشه بهونه شرکت‌های غربی و بانک‌ها این بود که میگفتن ما نمیتونیم اطلاعات محرمانه مشتریامونو بفرستیم تو سرورهایی که تو پکین هستن. میگفتن این جاسوسیه.
خب، حالا استراتژی وزنای باز این بهونه رو کلن خونسا کرده.
چطوری؟
شرکت چینی میاد هسته مرکزی مدلش رو توی فایل قابل دانلود میذاره، عملاً به غربی‌ها میگه ما اصلاً دادای شما رو نمی‌خوایم. نیازی نیست به ما اعتماد کنید. مدلمون رو دانلود کنید و تو زیرزمین شرکت خودتون کاملاً آفلاین اجراش کنید.
وایسا، اجرای همچین قولی روی سرور شخصی که یه قدرت پردازشی وحشتناکی میخواد.
بله خب نیازمند سخت افزار قدرتمندیه. معمولاً یه شبکه‌ای از 8 تا پردازنده گرافیکی پیشرفته مثل H200 میخواد که حدود 240 تا 320 هزار دلار آب میخوره.
خب این که خیلی گرونه.
برای من و شما بله، ولی برای یه بانک بزرگ جهانی یا یه غول داروسازی این رقم واقعاً پول خورده. یه بار هزینه میکنن و در عوض یه مدل قدرتمندتر از GPT-5.5 دارن که ماهانه پولی براش نمیدن و کاملاً خصوصیه.
این قشنگ کسب و کار واسطه‌گری شرکت‌های ابری غربی رو نابود میکنه. واقعاً بازی عوض شده.
ولی بمب دوم از این هم خیلی عجیب‌تره. تحریم‌های سخت افزاری آمریکا علیه چین یادتونه؟
آره خب قرار بود دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته کلاً قطع بشه تا نتونن مدل‌های خفن بسازن.
دقیقاً، ولی با وجود همین تحریم‌ها شرکت ویبو یه مدلی منتشر کرده به اسم وایب تینکر 3B
که یه مدل به شدت کوچیکه.
آره، فقط 3 میلیارد پارامتر داره. اونقدر سبکه که روی یه لپتاپ گیمینگ معمولی با 16 گیگابایت رم هم اجرا میشه.
ولی شگفتیش کجاست؟ همون مدل فسقلی تو بنچمارک های به شدت سخت ریاضی مثل AIM 2026 تونسته با مدل عظیم 671 میلیارد پارامتری دیپسیک رقابت کنه
و امتیاز 94.3 بگیره.
آخه چطور ممکنه؟ یه مدل 3 میلیاردی چطور میتونه مدل 670 میلیاردی رو شکست بده؟ اصلا چین با این تحریم‌ها چطور داره اینا رو میسازه؟
خب بیا اول معمای تحریم‌ها رو حل کنیم. آمریکا فکر میکرد اگه چین تراشه‌های جدید رو نداشته باشه عقب میمونه و گلوگاه اصلی تو ابرایانه‌ها فقط تراشه نیست، پهنای باند شبکه و تأخیر تو ارتباط بین تراشه هاست.
میدونی شبیه چیه؟ شبیه اینه که صدها کارخونه قدیمی داشته باشی ولی اگه جاده های بینشون باریک باشه کلن تولید میخوابه.
تمثیل عالیه. چین دید نمیتونه کارخونه جدید یا همون تراشه نسل جدید بخره، پس اومد هزاران تراشه نسل قبلی مثل H800 که تحریم نبودن رو وارد کرد و تمام تمرکزش رو گذاشت روی ساختن یه بزرگراه اطلاعاتی خیلی سریع بین اینا.
آها، پس مشکل سخت افزار رو با نبوغ تو شبکه سازی حل کردن.
بله، با الگوریتمای بهینه کاری کردن سخت افزارهای قدیمی با هماهنگی کامل کار کنن.
واقعا شگفت انگیزه. خب در مورد وایب تینکر چی؟ چطور اون 3 میلیارد پارامتر حریف اون غول شد؟ این شبیه اینه که یه ماشین حساب GB بتونه تو حل معادله دیفرانسیل یه ابرایانه رو شکست بده.
کلید این معما تو یه کلمه است: تخصص. ببین مدل‌های مثل GPT-5.5 یا دیپسیک شبیه یه آدم همه چیز دون یا یه تعمیرکار عمومی هستن.
یعنی همه چی بلدن.
آره، میلیاردها پارامتر رو صرف یادگیری پایتخت کشورها، شعر گفتن به زبان فرانسوی یا تاریخ روم باستان کردن. اما وایب تینکر یه تعمیرکار عمومی نیست.
پس چیه؟
اون یه قفرساز به شدت ماهره که فقط و فقط بلد قفرها رو باز کنه. توسعه دنده‌هاش تمام اون 3 میلیارد پارامتر رو منحصراً روی منطق ریاضی و کدنویسی متمرکز کردن.
هیچ پارامتر اضافه‌ای برای کارهای چرت و پرت هدر نرفته.
دقیقاً. پس وقتی پای آزمون ریاضی وسط میاد، این قفرساز متمرکز خیلی راحت اون تعمیرکار عمومی رو که ذهنش پر از اطلاعات نامربوط شکست میده.
خب این یعنی ما رسماً وارد یه ماراتون چند قطبی شدیم که مدل‌های کوچیک و تخصصی دارن انحصار غول‌ها رو به چالش می‌کشن.
و این رقابت دیوانه‌وار در نهایت کاملاً به نفع مصرف کننده هاست. ابزارهای قدرتمند و ارزون میان تو دست همه.
خب اگر بخوایم تمام این تکه‌های پازل رو برای شما کنار هم بذاریم، داستان اینه. دنیای شما داره یه دگردیسی بی‌رحمانه رو تجربه می‌کنه. لایه‌های واسطه دارن حذف میشن.
بله، تو همه زمینه‌ها.
سرگرمی‌ها و بازی‌های شما یا باید سوداوری کلان داشته باشن یا جای خودشون رو بدن به تولیدات هوش مصنوعی. تلفن همراه تو جیبتون دیگه معنی نقطه کور رو نمی‌فهمه، چون شبکه‌های ماهواره‌ای نامرئی دارن کل سیاره رو بغل می‌کنن.
و البته نرم‌افزارهای روزمره‌تون هم دارن با هوش مصنوعی‌های ارزان‌تر و مستقل‌تر نوشته میشن.
دقیقاً، هوش‌هایی که دیگه نیازی به تاییدیه غول‌های تکنولوژی آمریکا ندارن.
و راستش قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم، دلم میخواد یه پرسش فلسفی و یکم ترسناک رو براتون مطرح کنم.
بگو.
موفقیت همین مدلای کوچیک مثل وایب تینکر یه بحثی رو تو جامعه علمی راه انداخته به اسم اشباع بنچمارک ها. منتقدا میگن این هوش مصنوعی تخصصی لزوما هوشمندتر نشدن.
پس چیکار میکنن؟
اونا فقط تو پیدا کردن الگوها برای قبولی تو آزمونا و بنچمارک‌های ما مهارت عجیبی پیدا کردن.
یعنی عملاً دارن جواب تستا رو حفظ میکنن؟
فراتر از حفظ کردن، اونا دارن یاد میگیرن چطور تستای هوش ما رو فریب بدن. یعنی قشنگ میتونن مهارت یه برنامه نویس نابغه رو برای قبولی توی یه امتحان بی‌نقص تقلید کنن.
وای، این خیلی نکته مهمیه.
آره، بهش فکر کنید. اگر ما داریم آزمونایی میسازیم که هوش مصنوعی یاد میگیره فقط برای قبولی تو اونا خودش رو بهینه کنه، خب تو آینده چطور میخوایم هوش واقعی رو از این تقلید کورکورانه تشخیص بدیم؟
آیا واقعا داریم ذهنهای متفکر میسازیم یا فقط یه مش توتی باهوش تربیت کردیم که دقیقا میدونن ما چی میخوایم بشنویم؟
سوالیه که باید بهش فکر کرد.
عجب سوال عمیق و تکون دهنده‌ای برای پایان این بحث بود. ما اول از کم کردن هزینه ها و مرگ واسطه ها شروع کردیم و حالا میبینیم که درک خود ما از ماهیت هوشم رفته زیر سوال.
دنیای عجیبیه.
واقعاً. بسیار خوب، تا کاوش عمیق بعدی امیدوارم کداتون بدون خطا کامپایل بشن، بازیاتون خیلی روون و عالی اجرا بشن و تو هر نقطه ای از این سیاره که هستید یه سیگنال نامرئی و قوی شما رو به این جهان متصل نگه داره. خدا نگهدار.